أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با بحث مشتق دو تا بحث باقی موند که آیا در نقد ادله قائلین به وضع برای اعم عرض کردیم، دو تا بحث در اینجا هست که اقتضای بررسی داره این دو بحث. یکی این که گفته شد در پاسخ استدلالات قائلین به اعم به اسماء صناعات و حرف و طبایع و اسم امثال اینها، گفتن اینها در حالی که متلبس نیست اون فاعل و اون مبدأ باز هم صادق، نجار، تاجر، بقال، مفتاح، مکان، مسکن و امثال اینها برای اهم وضع شده هم گفتیم قائلین به وضع برای متلبس بالخصوص پاسخ دادن که در اینجا یه توسعه‌ای هست، مبدأ در این قبیل اسامی حدث و فعل نیست بلکه حرفه است، ولی وقتی اون حرفه رو عوض کنه، اون صنعت رو عوض کنه، شخصی که مثلا نجاره، بقال، تاجره، دیگه صدق میکنه عنوان نجار، عنوان مشتق بر اون اصلا، ولی اینجا هم همچنانه. خب نسبت به این بحث در اینجا بحث اول ما اینه، این دو بحثی که باقی مونده که این توسعه به چه معناست و در چه بخشی از مشتق اخذ شده، چون مشتق در حقیقت دو بخش داره، یه ماده و مبدأ داره، ماده مشتق مثلا در تاجر ماده تجارت، یک هیئت داره که هیئت فاعل در تاجر، هیئت فعال در نجار و امثال و مفعال در مفتاح. این توسعه ای که گفته شده در کجاست و به چه معناست؟ مدلول ماده توسعه داده شده، مدلول هیئت توسعه داده شده. در اینجا وجوه مختلفی رو ذکر کردن علمای اصول. یک وجه شاید وجهیست به ظاهر کفایه باشه، معروف هم هست، گفته شده این گفته شده که این توسعه در طرف مبدأ و ماده مشتقات و مفتاح مثلا ماده فتح، در اینجا معنای خود عمل حدث فتح و باز کردن نیست، بلکه به معنای مثلا شأنیت و صلاحیت فتح، یا تاجر تجارت به معنای عمل بیع نیست، انشاء بیع که تجارت خرید و فروش، بلکه حرفه خرید و فروشی است، شغل تجارت در معنای ماده اخذ کردن توسعه. و اما هیئت فاعل همون هیئت فاعلی است که در قائم هم هست، در قائم عالم رو میگیم فاعل، همون معناست نسبت مثلا صدور یه فعلی از فاعل، ولی این فعل در اینجا در تاجر صنعت تجارته، شغل تجارته، نه عمل حدث بیعه یه بار، ولی از کسی که یه بار یه چیزی رو بفروشه بیش نمیگن تاجر، ولی همه میگن تاجر. اون کسی که دارای این شغل به عنوان شغل، به عنوان حرفه، واکزه در مفتاح. بنابراین توسعه را در طرف ماده، مدلول ماده اخذ کردن، این یک وجه که بر این وجه اشکالی کردن، گفتن در این که این وجه مستلزم این است که پس بنابراین ماده در این مشتق با ماده در همین ماده در مشتقات دیگر وقتی وارد میشه در هیئات دیگر معناش فرق کنه. وقتی بگیم مثلا فاتح اونجا فاتح معنای چیزی که حدث فتح، یا فتح فلانون فتح الباب، اونجا فتح معنای خود حدث فتح، ولی در مفتاح معناش میشه مثلا شأنیت فتح یا صلاحیت فتح، اون یه معنای دیگری است. این باعث که یا مجاز باشه، خب خلاف تبادل کنم ظاهرش اینه که مفتاح اینجا مجاز استعمال نشده، از معناش اینه مجازیتی درش نیست، نه در طرف مادهش نه در طرف هیئتش. یا واسه بگیم اینا مشترکه، یعنی این مبدع در اون مشتقات دیگر، فتحه در اون مشتقات، یفتحو فعل و اسامی مشتقات دیگر، اسم فاعل و اسم مفعول و حرفا به معنای اما حدث باشه در این مفتاح مثلا، همچنین تجارت در بقیه مشتقات در مشتق تاجر به معنای دیگری باشه، خب حقیقی هم بخواد باشه میشه مشترک. پس بنابراین میشه دارای دو معنا، بنام به اشتراک لفظی این ماده دارای دو معناست. با اینکه در باب مواد قائلا آقایون که وضعشون وضع نوعیه، یعنی یک وضع داره برای یه معنا و معنای خودش معنای حدسی در کل مشتقات. این اقتضا داره که قائل بشیم که دیگه دو تا وضعه، یه وضع در اون مشتقات دیگر، یه وضع برای این ماده در این قبیل مشتقاتی که مثلا توسعه درش هست، و این هم خلاف تبادر، خلاف فهم لغوی و عرفی ما، خلاف وجدانه که اینا معانی مشتقات مثلا متعدد نیست، وضعشون وضع واحد نوعی است، نه اوضاع متعدده به نحو اشتراک لفظی. حالا این اشکال رو ما در نهایت باز بیشتر بررسی میکنیم، باید وارده وارد نیست، فی الجمله در بعضی موارد ممکنه وارد باشه، بعضی موارد وارد نیست، ولی برخی این قبول نکردن. یه وجه دیگری ذکر کردن، مرحوم عراقی مثلا، محقق عراقی، ایشون قائل به این شده است که در این موارد حدث ماده به همون معنای حدثی خودشه، ولی عرف میاد در این موارد چون مقتضی این حدث خیلی قوی است، این شخص کارش شغلش مثلا تجارته، حدث تجارت رو خرید و فروشه، یا این مفتاح سببیت و عالیت داره برای فتح، برای اون حدث، اینجا که انه عرف میاد یک توسعه میده به این معنا که میاد این حدث غیر موجود را در حکم موجود قرار میده، که انه این حالا که باش فتح نمیگن بازم فتحش هست. چرا؟ چون مقتضیش هست، چون سببیت و عالیت هست، شأنیت هست، چون اون حرفه و تجارت را این داره که انه حدث را داره. یه نوع توسعه ای که اطلاق مثلا مسبب بر سبب و مقتضا بر مقتضی یه چیزیه، عرف توسعه اینجوری باقره که انه با داشتن اون حرفه یا اون صنعت یا اون شغل، خود اون حدثی که ناشی از اون شغل و صنعت اونم هستش، که چون اینجور توسعه رو این شکلی توجیه میکنه، که این توجیه هم بالاخره باز همون مشکل رو داره، که این بالاخره یه عنایتیه، یه مجازی، یه نوع مجازیت نیست، چون وقتی چیزی معنای حق اینجا اطلاق حدث اسم ماده وضع شده برای خود حدث که مقتضاست و مسببه، نه برای اون مقتضیش که حرفه و صنعت یا سبب و آلت، اطلاق مسبب بر سبب، اطلاق مقتضا بر مقتضی، یا فرض این که مقتضا با وجود مقتضی که اون مقتضا موجوده، اینا همش یه نوع مجازیت و عنایته که باز خلاف اصل لغوی است، خلاف معنای ماده است، اگه بخواد در ماده ایشون این رو عکس کنه و ماده رو اینجا صادق بدونه، ماده صادق نیست. و بنابراین این هم یه نوع مجازیت رو در بر داره، این توجیه هم خیلی قابل قبول نیست، علاوه بر اینکه این مناسبت عرفی هم خیلی نیست که حالا ما شغل و مقتضی و مقتضی اینجوری مناسبت های عرفی نیست، این مناسبت بیشتر شبیه حرف های منطقیون و فلاسفه بود. بعضی ها هم باز یه وجه دیگری رو ذکر کردن، کلمات خود مرحوم عراقی هم هست در تغییرات دیگرش، که عرف میاد در این موارد این فواصل زمانی رو معدوم حساب میکنه، فاصله زمانی که بین مثلا وقتی که مشغول نجار به نجاری و خودش رو به خرید و فروش در تاجر تا باز میره میخوابه زندگی میکنه باز فرده باید سر کارش، این فاصله ها رو عرف نادیده میگیره و کنه فرض میکنه این مبدأ مستمره، یه استمراری یه ادامهی فرض میکنه در این مبادی، این هم یه نوع توسعه است، یه نوع مناسبته که این هم باز مانند همون بحث اول یه عنایتی است، یه امر مجازیتی است، بالاخره باز که فرض کنن یه چیزی که منقضی شده بگن یعنی هستش عرفا، این خودش خلاف معنای لغوی است، مجازه، اگر هم فعلی باشه قرینه میخواد الان لفظ، ولی این وزن نشده لفظ ماده و اونی که وزن شده برای خود اون حدث. شاهدش هم اینه که اگر نباشه گفته میشه اومده که خوابه بگیم نجار تاجر، حالا که خوابه مشمول تجارت نیست، تجارت سلب میشه از اون، وزن نشده برای این معنا، این نوع توسعه اخذش در ماده خلاف ظاهره، خلاف تبادره. مرحوم آقای خویی جواب چهارمی داده، یه جواب دیگری هست که ایشون داده، چه جواب چهارم به حسب بیان ما جواب دیگری داده ایشون، ایشون می‌فرماند برای اینکه این توس در تقریرات قدیم ایشون که در تقریرات جدید این نیست، زهان ازش برگشته، در تقریرات قدیم ایشون در دراسات مثلا آمده است که این توسعه در ماده نیست، در هیئته. ایشون می‌فرماید هیئت داله بر به معنای اوسعی است، نه ماده مشتق. ماده همون حدث و مبدأه، حتی در مثل مثلا تاجر و مفتاح و امثال اینا هیئت داله بر یک معنای اوسعی است از تلبس به حدث. تلبس انهایی داره، یک نوعش همین نسبت صدوری، نسبت حلولی در قائم، صدوری در ضارب، امثال این هاست، یه نوع هم نسبت شغلی در تاجر، این هم یه نوع نسبتیه که این شغلشه، این هم یه نحوه نسبت، یا نسبت عالی در مفتاح، این آلت این فتح، این هم یه نوع نسبته. مانند سیاق مبالغه، ببینید ایشون میگه در سیاق مبالغه مبدع هست، یعنی مبدع همون حدثه، این مبالغه بودنش از مبدع استفاده نمیتونه بشه، از چی استفاده میشه؟ از هیئت استفاده میشه. مثلا میگیم بکا، فلانون بکا، ماده بکا همون بکاه که درش مبالغه اخذ نشده، این مبالغه از کجا استفاده میشه؟ از هیئت، هیئت فعال بکا دلالت بر نسبت تکثری و مبالغه‌ای. پس بنابراین این نسبت ها هستند که فرق میکنند، بعضی ها نسبت صدوری و حلولی او مزیق، بعضی ها نسبت صنعتی این موسع، نسبت موسع هستش، تا وقتی که این صنعت رو داره این نسبت هم هستش، وقتی صنعت رو اصلا تغییر بده برای اون نسبت هم نیستش. نسبت صدور متکرر، صدور مبالغه‌ای در بکا و اکول و مثل فلان، اکوله ماده اکل همون خوردنه، درش مبالغه اصلا شده در ماده، این از هیئت فعول استفاده میشه، فعول و فعال و این سیاق داده بر یه نسب دیگری هستن که این نسبت ها فرق میکنه با اون نسبت های مثلا صدوری و حلولی در فاعل، قائم و ضارب و اینجا این نسبت به معنای نسبی خاصی است که طبیعتا این نسبت تا وقتی که اون کسرت نباشه صادق نیست. یه بار کسی بخوره این آکله، اکول نیست، تا زیاد نخوره نمیگنش اکول. از بنابراین این توضیح در نسبت اخذ شده در این اسماء حرف و اینم از این قبیله. اینم مطلب وجه دیگری است که ایشون میگه. این وجه، این مطلب در مثل اسماء مبالغه و اسم آلت و امثال اینا قابل قبوله، اسم زمان و مکان شاید قابل قبول باشه. چرا؟ چون واقعا این هیئت‌ها وضع شدن برای معنای زائدی و این معنای زائد در این سیاق اشتقاقی و هیئت‌های اشتقاقی در هیئت اخذ شده و اون اشکالی که بر وجه اول بود دیگه اینجا وارد نمیاد، چون این صیغه همه جا برای همین معنا وضع شده، همه جا برای مبالغه وضع شده، اکول، فعول یا فعال. ولی در مثل تاجر که اسم فاعله، مثل ضارب، مثل عاقل، مثل قائم، اونجا همون اشکالی رو که ایشون من مرحوم صاحب کفایه کرده بود به این جهت این وجه دیگر انتخاب کرد و توسعه رو در مبدأ قبول نکرد، توسعه رو در هیئت برد و برایشون هم وارده که اینجا لازم میاد که این هیئت فاعل که در تاجر هست با هیئت فاعل در قائم و ضارب و عالم و امثال اینا فرق کنه معناش، و اینکه یک هیئته، همچنین که ماده وضع نوعی داره در مشتقات، هیئت هم وضعش نوعیه، وضع واحد داره. شما این اشکال رو برای مصاب کفایه کردید که اگر قائل بشیم توسعه در مبدأه، باز بگیم اینا یا معانی مجازی است یا تعدد وضع و وضع واحد نوعی، دیگه قابل قبول نیست در اینجا. این خلاف مثلا مسلم ادبی و لغوی است و خلاف تبادل ماست. این اشکال اینجا میاد که شما اگر هیئت تاجر را به همون هیئت فاعله بگید در قائم و عالم و امثال اینها به معنای همون اتصاف فاعلی باشه به صدور یا حلول یک مبدعی، ولی در تاجر به معنای اتصاف و نسبت صنعتی و شغلی باشه، خب یه معنای دیگری شد. اون که هیئت همون هیئت وضع واحد داره، وضع نوعی واحدی داره و باز همون اشکال بر شما وارده. پس بنابراین همه جا نمیشه یه مطلب ایشون قبول کرد. بعضی در بعضی هیئت ها که وضع شده برای معانی خاص همه جا، مثل همین صیغ مبالغه و اسم آلت و امثال اینا، اونجا قابل قبوله که این توسعه در طرف هیئت اخذ شده، این تغییر معنا در طرف هیئت، چون هیئت هیئت دیگری غیر از هیئت اسم فاعل یا اسم مفعول یا امثال این هاست. ولی در جایی که نه، هیئت هم عین هیئت مواد دیگری، خیلی از اسماء حرف و صناعات اینجوریه، هیئتش هم هیئت خود همون اسماء، همون اسماء اشتباقی غیر حرفه‌ای است، غیر صناعتی است. اونجا بگیم این لفظ هیئتش درش معنای توسعه اخذ شده، باز همون محضوری و اشکالی که به صحابه کفایه میاد وارده. یه وجه پنجمی رو میشه ذکر کرد که در حقیقت جمع بین وجه اول و این وجه چهارمه، که ما بگیم برای این که در این مواردی که موارد همین اسماییست که قائلین به اعم خیال کردن برای اعم وضع شده ولی برای اعم وضع نشده، برای متلبسه و توسعه در معانی عقص شده، که درست بشم همینه، بگیم این توسعه فرق میکنه. در بعضی از مشتقات این توسعه در طرف هیئت عقص شده، در بعضی از مشتقات این توسعه در طرف ماده عقص شده، در بعضی از مشتقات این توسعه در طرف مجموع عقص شده. هر ستاشه داریم. در طرف هیئت توسعه عقص شده همین مواردی است که ذکر شد، مثل اسم مبالغه و اسم آلت و اسم شاید مکان و زمان و امثال اینها، این هست درش این توسعه ها به طبیعت اون هیئت. اون هیئت هم همش همه جاش همینجوره، خاص به یه جایی نیست تا اشکال تعدد وضع لازم بیاد. همین مثال هایی که مرحوم آقای کویی زدن درست در بکا و اکول و نجار و مفتاح و اینجا توسعه ها در اون هیئت های اشتراقی حفظ شده و لغتا هم همینجوره، یعنی انسان به حسب تبادل عرفیش هم میفهمه که لغتش هم حس میکنه که این اشتقاق این صيغه برای یه معنای غیر از اصل نسبت، نسبت متکرر، نسبت مبالغانفی، نسبت مثلا شدید وضع شده، یا برای مثلا اون شعنیت فتح، عالیت برای فتح، نسبت عالی وضع شده، اینا قابل قبوله برای صلاحیت و شعنیت و عالیت وضع شده. و چون این هیئت همه جا همینه، هیئت مفعال همه جا همین معناست، وضع شده اصلا برای این معنای مبسط، این درست. ولی در مثل تاجر، طبیب، مثلا حاکم، امثال اینها، اینجاها این توضعه در هیئت اخذ نشده بلکه در ماده اخذ شده. به اون اشکالی رو که مرحوم آقای خویی و دیگران کردن و صاحب کفایی که خیلی خوب این مبدأ و ماده قهرن وضعش متعدد میشه، یا باید مجاز باشه یا باید وضع دیگری داشته باشه غیر از وضع نوعی، از خاص داشته باشه در این مشتقات از این قبیل برای این معنای موسع. این این اشکال که گفتیم بعد بررسیش میکنیم پاسخ داره، اونی که در این قبیل مشتقاتی که مبدعش از این قبیله واقعا مبادع دو معنا داره به حسب وجدان لغوی ما، یعنی تجارت، طبابت، حکومت، اینها دو معنا داره، یه معنا خود همون حدث بیع و خرید و فروش، یه معنا خود حرفه طبابت. ما در لغت هم اینجوری میگیم، میگیم این طبابت است، این تجارت است، معنای حرفه، حرفه تجارت. مبدع در این قبیل مشتقات در لغت هم یک معنا نداره، ما دو تا معنا داره، یعنی التزام به این که دو تا وضع داره، یکی برای حدث بیع و شراء، یکی هم برای تجارت سنت، یعنی حرفه شغل بیع و شراء، خرید و فروش. این عرفیت هم داره این معنا، ولی وقتی میگیم تاجر یعنی این متلبس به مبدأ تجارته، تجارت کردنه، نه به حدث خرید و فروش در یه بیع. جوریه این مستنکر نیست از نظر عرفی التزام به تعدد وضع و اینکه این قبیل مبادی، این قبیل مواد، مواد این قبیل مشتقات با قطع نظر از هیئتش، خود مبدأش هم دو معنا داره، خود ماده به تنهاییش هم دو تا معنا داره در لغت، هم اطلاق شده بر خود اون حدث اطلاق میشه، هم اطلاق حقیقی میشه بر تجارت اون حدث، شغل اون حدث، حرفه ای که از اون حدث شکل میگیره، برای تو گفته میشه این تجارته، این طبابته، عمل طبابت، شغل تجارت، شغل طبابت، شغل حاکمیت و حکومت، منصب حاکمیت، خود منصب هم حکومت گفته میشه، این اطلاقات هست در لغت. بنابراین بعضی از مشتقات توسعهش مثل تاجر، حاکم، اینها توسعهش به لحاظ مبدأه، نه به لحاظ هیئت همون فاعله، هیئت فاعله که در ضارب هم هست، قائم هم هست. اینجا وجدان لغوی ما با همون جواب اول که جواب مرحوم صاحب کفایه است یا مشهوره به او جوره و لزومی هم نداره ما این توسعه رو در همه جا در یه طرف ببینیم، یا در ماده همه جا باز باشه، در هیئت نه، بعضی جاها در هیئت و از جاها در ماده است. سومی رو هم بگیم بعد شما بفرمایید. سومی شب اینه که بعضی جاها این توسعه در مجموعه، نه در هیئت، نه در ماده، اونجا که اشاره کردیم در خود مجموعه، اینم هست. نوع سومش کجاست؟ بعضی جاها این مشتقات به کار گرفته میشن، حالا یا مجازن یا حقیقت هم شده، شاید از بس که سطح استعمال شده شاید بشه گفت این حقیقی هم هست. مشتق را استعمال میکنن به معنای به شکل معرف و علامت، این هم در تعبیرات بعضی از بزرگان آمده، شاید در تعبیرات امام این باشه، دیگران هم اشاره کردن که مثلا میگن گفته میشه هاذا قاتل الحسین علیه السلام، این کلمه قاتل الحسین، یا مثلا فاتح و باب خیبر، این عناوین مشتق فاتح و قاتل و، ولی اینجاها تو این استعمالات اینچنینی به معنای اشتقاقیش اصلا نیست، نمیخوان تلبس رو بگن، اینجا به معنای به عنوان معرف میگیرن این را که این اون کسی است که این خصوصیت داره که این کار کرده، یعنی مشیر میگیرن این را به کسی که این کار ازش سر زده یه وقتی و شده حالا اسمش، مثل این که شده معرفش، شده خصیصش و مشخصش که این چنین کاری کرده، یه نوع معنای اسمی درش، معنای جامد درش اخذ میشه، معنای معرفیت و علامیت، این علامت که این اونیست که قاتل امام حسین، هذا هو الذي قتل امام حسین، این اونیست که مثلا قال اباب خیبر است. به این معنا هم خیلی وقتا مشتقات رو اطلاق میکنن که اینجا دیگه توسعه در مال مبدع یا در هیئت نیست، بلکه خود این سمت را، خود این مشخصه را علامت این ذات میخوان قرار بدن و این لفظ را برایش اطلاق میکنن به معنی که این دارای اون علامت است، این همونیست که دارای اون خصوصیته، این هم یه نوع توسعه است در اطلاق، ولی دیگه از اون معنای اشتقاقیش آمده بیرون، جنبه اشتقاقی فعلی یا منقلی حرفا در مرحوز نیست درش، بلکه همون جنبه اسمی درش مرحوزه، جنبه معرفیت درش مرحوزه، جنبه علامیت درش مرحوزه، که این اون شخصیست که علامتش اینه که فلان کار کرد. این هم یه نوع اطلاق توسعه ایست که اگر در بعضی از مشتقات در بعضی جاها به این معنا به کار گرفته میشه، حالا یا به نحو معنای مجازی و خرید با قرینه، یا شاید در بعضی موارد اینقدر اطلاقات زیاد بشه که این به حد حقیقت هم برسه، ولی یه معنای دیگری است که اون معنای اشتقاقیش ضعیف میشه، معنای اسمیش و علامیتیش و معرفیتیش قوی میشه. این هم یه نوع توسعه است که در بعضی مشتقات شاید این گونه باشه. چی؟ پس باستی وقتی حدث بده دیگه نباشه، صادق نباشه، باید صادق نه، بالاخره این فردی که بهش میگیم قاتل حسین، حالا داریم بهش میگیم قاتل حسین، باید حالا که تلبس به قتل نداره که، یا حالا بهش میگیم تاجر، باید که تو خونه خوابیده، توسعه در هیئت شد دیگه، تلبس همون نسبت شد دیگه، وقتی نسبت رو متعدد، تلبس رو متعدد دید، این نسبت متعدده، همون حرف آقای خویه که تلبس متعدده، نسبت های تلبسی، تلبس های نسبت نمیشه دیگه، ببین شق ثالثی دیگه نداریم، یا نسبت رو توسعه بدید یا ماده را، نه نسبت رو توسعه بدید نه ماده را، پس حدث بایستی باشه تا نسبتش به ذات حفظ بشه، متلبس این نسبت که ما هر معنای دیگری از تلبس در نسبت نمی فهمیم، تلبس همون نسبته، چیز دیگری نیست، اگر در نسبت شما توسعه قائل نشدید پس مجبورید در مبدأ توسعه، در ماده توسعه قائل بشید، یا قائل بشید که صادق نیست، وقتی خوابید دیگه تاجر نیست، با اینکه هست یا نه دیگه، این دیگه لغزه داره، تکرار الفاظ میکنید، بنابراین توسعه را ما قبول میکنیم در این موارد، به یکی از این سنه و منافاتی نداره بعضی از این توسعه ها در طرف هیئت باشه، یعنی تلبس اونجا که آقای خویی گفتن، بعضی ها در طرف ماده باشه مثل تاجر و طبیب و حاکم و امثال اینا، چون اینا در لغت ماده تنهاش هم اطلاق میشه بر دو معنا، ما میگیم تجارت نه یعنی یک به یک شغل، یعنی شغل تجارت، میگیم طبابت یعنی شغل طبابت، ماده رو اطلاق میکنیم به معنی شغل و حرفه، این اطلاق صحیح لغوی و حقیقی هم هست، مجاز هم نیست، پس معنیش ماده هم دو معنا داره، این هم یه نوع توسعه، یه نوع توسعه همون نوع سوم است که عرض شد، پس بنابراین اصل توسعه به یکی از این سه شکل قابل قبوله. و صلی الله علیه و آله.